اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. زمین کربلا در روز رستاخیز چون ستاره مرواریدی می درخشد و ندا می دهد که من زمین مقدس خدایم، زمین پاک و مبارکی که پیشوای شهیدان و سالار جوانان بهش را در بر گرفته است. حضرت امام سجاد علیه السلام. به نام الله خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، سلام و درود بر شما. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده افتخار نصیبم شده تا با گفتارهای رادیو تاجیکی همراه شما خوبان باشم در چهارشنبه 20 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 2 محرم سال 1443 هجری قمری و 11 اگست 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد، همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه از میراسیخ و لازمه اراده قوی در کارهاست. هرگیز با خود پسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر باشد. به صبحگاه چهارشنبه خوش آمدید. برنامه امروز ما مثل هر روز تقویم تاریخ، پس از آن همکارانمون ویژه برنامه ماه محرم سفینة النجات رو تهیه کردن که در ایام ماه محرم تقدیم حضور شما خوبان می گردد. انشاءالله که این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. پس از آن تکرار راه رستگاری بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت می کنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز چهارشنبه 20 مرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 2 محرم الحرام سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 11 آگوست سال 2021 میلادی. 1382 سال پیش در روز 2 محرم سال 61 هجری قمری، حضرت امام حسین علیه السلام نوه گرامی رسول اکرم به همراه خانواده و یارانش به سرزمین کربلا واقع در عراق امروز رسیدند. آن حضرت چند ماه قبل از آن در اعتراض به حکومت جابرانه و بیلیاقتی یزید پسر معاویه از بیعت با وی سرباز زد و از مدینه به مکه رفت و سپس عازم شهر کوفه در عراق شد. مردم کوفه اگرچه در ابتدا از قیام امام حسین علیه السلام حمایت و ایشان را به این شهر دعوت کرده بودند، اما به خاطر ترس از حکومت یزید و نیز وعده های دروغین حاکم کوفه دست از حمایت نوه رسول خدا کشیدند. پس از آنکه سپاهیان یزید به فرماندهی حر ابن یزید ریاهی در کربلا از حرکت امام حسین جلوگیری کردند، کاروان امام از حرکت باز ایستاد. شایان ذکر است که حر در جریان قیام امام حسین توبه کرد و به امام و یارانش پیوست. ۸۳۸ سال پیش در چنین روزی برابر با 2 محرم سال 605 هجری قمری، فقیه بزرگ شیعه ابوالحسین مسعود ابن عیسی معروف به شیخ ورام درگذشت. ابوالحسین مسعود ابن عیسی معروف به شیخ ورام ابن ابی فراس المالک الاشتری، از اولاد مالک ابن حرس اشتر نخعی، از اصحاب امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام است. ایشان جد مادری عالم بزرگ اسلام سید ابن طاووس و ابن ادریس هلی است. امام فخر رازی از شاگردان او به شمار می رود و کتاب‌های تنبیهت الخاطر و نزهت الناظر در اخلاق معروف به مجموعه ورام نیز از این فقیه بزرگوار شیعی است. ۶۹ سال پیش در روز 11 آگوست سال 1952 میلادی، هایلا سلاسی امپراتور اتیوپی قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد الحاق اریتره به اتیوپی را امضا کرد. سرزمین مسلمان نشین اریتره که قبلا مستعمره ایتالیا بود در جریان جنگ جهانی دوم به اشغال انگلیس درآمد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1950 تصویب کرد که اریتره به صورت دولتی فدرال به اتیوپی ضمیمه شود. مردم اریتره که از الحاق کشورشان به اتیوپی ناراضی بودند، در پی نادیده گرفته شدن حقوقشان توسط دولت اتیوپی، اقدامات اعتراض‌آمیز خود را علیه این دولت افزایش دادند و جبهه آزادی بخش اریتره نیز از سال 1960 مبارزه مسلحانه برای کسب استقلال این کشور را آغاز کرد. مبارزات مردم اریتره در سال 1993 میلادی به نتیجه رسید و آنها در یک همه پرسی رأی به استقلال اریتره از اتیوپی دادند. اریتره در شمال شرقی قاره آفریقا و ساحل دریای سرخ موقعیت جغرافیایی مهمی دارد و با اتیوپی، سودان و جیبوتی همسایه است. ۲۸ سال پیش در چنین روزی 20 مرداد سال 1372 هجری شمسی، استاد احمد رائز مینیاتوریست و تزئیب‌کار مشهور ایرانی درگذشت. او در زادگاهش اصفهان زیر نظر اساتید فن با سبک‌های مختلف هنر مینیاتور و تصویب آشنا شد و طرح‌هایی تهیه کرد که در آنها معرق، سرامیک و قلمزنی نیز به کار رفته است. آثار استاد احمد رائز در نمایشگاه بین المللی بروکسل جایزه دوم این نمایشگاه را به خود اختصاص داد. این استاد برجسته نزدیک به نیم قرن در هنر مینیاتور و میناکاری مشغول به کار بود و شاگردان بسیاری تربیت کرد. از استاد احمد رائز بیش از 145 تابلوی نقش صورت پورتره به سبک مینیاتور باقی است. همچنین تعدادی از آثار نقره‌کاری و قلمزنی او در موزه هنرهای ملی ایران قرار دارد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز چهارشنبه 20 مرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با دوم محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 11 آگوست سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
دعوت میکنم اینک شنونده تکرار ویژه برنامه ماه محرم سفینتون نجات باشید.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علی الحسین.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
سفینه نجات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. هر جا که هستید امیدواری موفق و پیروز باشید. دوستان عزیز، با دومین برنامه ویژه ایام ماه محرم الحرام و ایام شهادت حضرت سید الشهدا حضرت حسین بن علی علیه السلام و یاران با وفایشان در خدمت شما هستیم. عزیزان شنونده، در این برنامه به بررسی و معرفی نخستین مخالفت‌ها و سرپیچی‌ها از فرمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌پردازیم. با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، بحث ما درباره ریشه‌یابی فاجعه عاشورا است. در برنامه گذشته روایتی از رسول گرامی اسلام را برایتان نقل کردیم که آن حضرت فرموده بود تمام انحراف هایی که در میان اهل کتاب به ویژه بنی اسرائیل اتفاق افتاده بود در میان امت اسلامی تکرار خواهد شد. در فرازی از این حدیث نبوی نیز آمده بود که پیامبر گرامی اسلام در مورد امت خود فرموده بودند شما دستگیرهای اسلام را یکی پس از دیگری می شکنید که مهمترین آنها خیانت به امانت است. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود منظور من یکی قرآن است و دیگری عترت من. و سپس دو موضوع اساسی را مطرح کردند و فرمودند این دو امانت گرانبها هرگز از یک دیگر جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. هر گونه پیشی گرفتن و رهاسازی آن دو موجب گمراهی و هلاکت و نابودی خواهد شد. چون هدف اصلی ما در این برنامه ریشیابی فاجعه عاشوراست، همواره این سوال در ذهن‌های کنجکاو و جستجوگر مطرح است که چرا بلافاصله پس از رحلت ملکوتی پیامبر گرامی اسلام و بدون کمترین گذشت زمان مسیر حرکت بالنده امت اسلامی آنچنان تغییر جهت داده شد و تداوم یافت که از سوی قرآن به مرور زمان در صحنه عمل جایگاه خود را از دست داد و از سوی دیگر برای خارج ساختن عترت یعنی اهل بیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از گردونه خلافت، امامت و ولایت ندای کتاب خدا برای ما کافی است توسط خلیفه دوم سر داده شد. صحیح بخاری جلد 1 صفحه 22. برخی از تحلیلگران سطحی نگر برای پاسخ به این سوال تاریخی و سرنوشت ساز که چرا این گونه با دو امانتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به فرمان الهی در میان امت خود باقی گذاشته شده بود رفتار شد، تنها به نقل وقایع و نزاع‌های سران دو گروه مهاجر و انصار که پیکر پاک رسول خدا را بر زمین نهاده و از خاک سپاری او نیز خودداری کرده بودند بسنده کردند. گروهی دیگر بدون هیچ گونه جمع‌بندی و نتیجه‌گیری منطقی فقط به معرفی طراحان و پایه‌گذاران آن حرکت انحرافی پرداختند و دسته دیگر به توجیه اقدامات انجام یافته آن زمان بسنده کردند. در حالی که برای تبیین درست و روشنگرانه واقعیت‌ها و ارائه پاسخی متقن و قانع کننده باید ریشه شکل‌گیری آن اقدامات را شناسایی کرده تا پرده از ماهیت تمام وقایع و کسانی که در این ماجرا نقش داشتند برداشته شود و روشن گردد که تمام اقدامات انجام یافته به صورت ناگهانی و یکبار صورت نپذیرفته بلکه حرکتی حساب شده و هدفمند بوده است. حرکتی که با ایجاد یک تشکل سیاسی ولی با رنگ و بوی دینی آغاز شده بود ولی با حضور شخصیت محبوب پرنفوذ مقتدر و مدبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرصت ظهور و بروز پیدا نمی کرد. اما زمانی که رحلت ملکوتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برایشان قطعی شد، بدون کوچکترین واهمه و حراسی نقشه های خود را یکی پس از دیگری و گام به گام به اجرا درآوردند تا سرانجام در فضای آکنده از تعصب های قبیله ای و برخلاف آموزه های نبوی توانستند مسیر حرکت صحیح پویا و کمال آفرین جامعه اسلامی را که حاصل 23 سال فراز و فرودها، تلاش ها و مجاهدت ها و تحمل رنج ها، تهدید ها، تحریم ها و تبعید ها و نبرد های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و یاران مؤمن و با وفای او بود به انحراف کشانده و رهبری نظام مردم سالاری اسلامی را به سوی حکومت و سلطنت موروثی خاندان اموی سوق دهند و در نهایت شیرازه دستاوردهای حیات بخش وحی را از هم بپاشند و فرهنگ اسلام ستیزی را در طول تاریخ پایگذاری کنند. برای آنکه بحث را از کلیگویی خارج کنیم، با ذکر اسناد موثق تاریخی به تبیین و تحلیل تمام رخدادها می پردازیم و از خداوند بزرگ می خواهیم ما را در این راستا یاری کند تا بتوانیم گام مثبتی در روشنگری حقایق داشته باشیم. از همان زمانی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بعثت خود را برای تبلیغ و گسترش دین اسلام در مکه آغاز کرد، سران و اشراف قریش به دو گروه تقسیم شدند. دسته همانند ابو سفیان، ابو جهل و ابی لهب با تمام قدرت به صحنه آمدند و از هیچ اقدام خصمانه علیه پیامبر خودداری نکردند. از شکنجه وحشیانه اخشار ضعیف و ستمدیده‌ای که با تمام وجود به اسلام ایمان آورده بودن گرفته تا محاصره اقتصادی، تعقیب گروهی از مسلمانان که به حبشه هجرت کردند و طرح ترور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، همچنان به دشمنی و مخالفت‌های خود ادامه دادند و حتی زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه هجرت کردند دست از جنگ افروزی بر نداشتند و تا هنگام فتح مکه تسلیم نشدند. گروه دیگری از قریشیان با یک بررسی همه جانبه به این نتیجه رسیدند که دست به ایجاد یک تشکل دینی و سیاسی بزنند تا از سوی رنگ و بوی دینی به خود بگیرند و از سوی دیگر بتوانند اهداف سیاسی خود را به مرور زمان پیگیری و عملی سازند. دو نکته مهم در این رابطه قابل توجه است. یکی آنکه این تشکل در مکه و تقریبا در اوایل بعثت رسول اکرم شکل می گیرد و دیگر آنکه همین افراد پس از رحلت ملکوتی پیامبر گرامی اسلام بلافاصله در سقیفه بنی ساعده حضور پیدا می کنند که بیانگر آن است که این تشکل دینی سیاسی کاملا هدفمند پایه‌گذاری شده بود. ناگفته نماند یاران سقیفه برای آنکه نشان دهند این تشکل هیچ گونه انگیزه سیاسی ندارد، همواره در کنار پیامبر بودند و در تمام فراز و فرودهای تاریخ اسلام حضور داشتند و نقش آفرینی می کردند. ولی زمانی که رسول خدا سپاهی را به فرماندهی اسامه جوان تجهیز کرد و دستور داد برای جنگ به سوی روم روانه شوند، جمعی از همین اصحاب با بهانه‌جویی‌های مختلف مانند جوان بودن اسامه و اینکه نمی توانند پیامبر را تنها بگذارند، علی‌رغم تأکید فراوان پیامبر از فرمان آن حضرت سرپیچی کردند و رسول خدا به اندازه‌ای ناراحت شد که آنان را لعن و نفرین کرد. بدین ترتیب مخالفت با اوامر پیامبر پای ریزی شد، در حالی که قرآن می‌فرماید به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن نخواهند بود مگر اینکه در اختلافات خود تو را به داوری طلبند و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند. سوره شریفی نساء آیه 65. نکته بسیار مهمی که در این آیه جلب توجه می کند این است که خدای بزرگ سوگند یاد می کند کسانی که به هنگام اختلاف از داوری و فرمان پیامبر تبعیت نکنند و تسلیم محض او نباشند بویی از اسلام نبردند. نکته دیگر آیه این است که پس از داوری و فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مؤمنان راستین نه تنها در مقام عمل بلکه باید حتی در اعماق دل و وجودشان به هیچ وجه احساس ملامت و دلتنگی نداشته باشند و با تمام وجود تسلیم داوری و فرمان پیامبر باشند. آیا این همه تأکید پروردگار جز برای آن بوده است که فرهنگ اطاعت پذیری از پیامبر در متن جامعه اسلامی و روش و منش آنان ایجاد شود و روح تسلیم مطلق در برابر رسول خدا در دلها نفوذ کند؟ بنابراین بی‌اعتنایی و مخالفت کردن صحابه پیامبر و عدم پیوستن به سپاه اسامه به هیچ وجه قابل توجیه نیست، چون نه تنها هیچ نشانه‌ای از تسلیم بودن در برابر فرمان پیامبر وجود نداشت، بلکه بیش از هر چیز سرپیچی از خواسته آن حضرت در آن موج می‌زد و زمینه‌ای را آماده ساخت که به تدریج قداست رسول خدا و نقض آشکار فرامین و نواهی پیامبر از پیامدهای تلخ آن بود. متاسفانه این گونه مخالفت‌ها و سرپیچی‌ها در متن امت اسلامی در حالی صورت گرفت و جامعه عمل به خود پوشاند که خداوند بزرگ در قرآن فرموده بود آنچه پیامبر به شما فرمان داد بگیرید و از آنچه شما را نهی کرد و باز داشت دوری کنید و از نافرمانی خدا پروا کنید، همانا خداوند سخت کیفر است. سوره شریفه 8 آیه 7. دوستان عزیز، در شب‌های آینده نیز با این برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه خواهیم بود. حق یار و نگهدارتان.
دوستان خوبم، تکرار راه رستگاری تقدیمتان می‌گردد.
صدای خراسان تقدیم می‌کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، گفتار این ساعتی راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز می‌کنیم. امید است که مطلب های این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرند. یادآور میشیم که هر هفته ما در روزهای یکشنبه و چهارشنبه این گفتار را پیشکش شما عزیزان میکنیم و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstudy.com/tajik قابل پیگیری است. و اما دوستان همراه، گفتار این ساعت را که در ارتباط با بحث پیشینه پیرامون صلوات بر محمد و آل محمد است، با ابیات گرانبهای از شیخ سعدی شیرازی، سخنور بی همتای پارسیگو، در کتاب ارزشمند بستانش پیرامون پیامبر صلی الله علیه و سلم آغاز می‌کنیم که به این ترتیب است. تأمل در آینه دل کنی، صفای به تدریج حاصل کنی و پای طلب ره بدان جا بری و زان جا به بال محبت پری. کسانی که از این راه برگشتن برفتند و بسیار سرگشتن، خلاف پیامبر کسی ره گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. مپندار سعدی که راه صفا توان رفت جز بر پی مصطفی. بله یاران، در این برنامه نیز پیرامون موضوع ذکر صلوات با شما مطلب های را در میان میگذاریم، موضوعی که خداوند متعال صراحتا در قرآن عظیم شان با آن اشاره کرده است. با هم میشنویم.
ان الله وملائکته یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن کسی که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام نوشتن صلوات بفرستد، یعنی صلوات مکتوب، مادامی که نام حضرت در آن نوشته به چشم می‌خورد، ملائکه برای او طلب رحمت و استغفار می‌کنند. همچنین از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودن از جبرئیل پرسیدم محبوب ترین اعمال کدام است؟ پاسخ داد صلوات و درود فرستادن بر شما ای محمد. در ادامه فرمایشات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیرامون صلوات فرستادن می خوانیم که صلوات بر من و اهل بیت من نفاق را از بین می برد. همچنین فرمودن کسی که گل سرخ یا گل محمدی را بیبوید و بر من و آل من صلوات نفرستد بر من جفا کرده است. صلوات و درود بر من نور و روشنی صراط است. گمراه ترین انسان ها کسی است که نام من پیش او بر زبان آید ولی بر من صلوات نفرستد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه گفتار راه رستگاری توجه شما را جلب میکنیم به صحبت های شیخ پردل از روحانیان معروف ایرانی درباره اهمیت صلوات فرستادن به پیامبر و آل بزرگوار ایشان.
صلوات 40 فایده بیان شده. برای یک بار صلوات 40 فایده. لطف خدا رو نگاه بکن و ارزش این کسی که من و تو منسوبیم به اون، ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم، ارزش و قیمتش نزد رب العزت و الجلال که در مقابل یک بار صلوات و درود بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم خداوند 40 فائده میده. یک فائدهش هر کسی یک بار درود بفرسته خداوند در مقابلش 10 بار درود میفرسته بر اون. سبحان الله. ان الله و ملائکته او خوب دقت بکنید، خداوند و کل فرشتگانش یصلون علی النبی. بعد گفته یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه سلموا تسلیما. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند البخیل من ذکر تو عنده ولم یصلی علیه. اللهم صل علی سیدنا محمد. بخیل کسی است از امت من که نام من نزد او برده بشه بر من درود و صلوات نفرسته. وصف بخیل بودن رو دوست دارید؟ اگه دوست ندارید صلوات محمدی بر را بفرست. اللهم صل علی سیدنا محمد. چه احساس نزدیکی میشه وقتی درود و صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و سلم بفرستید؟ چه احساسی، چه حس خوبی به دست میده، چه احساس قربی حاصل میشه؟ احساس میکنی که منقطع نیستید، وصلید بهش.
یاران همراه، گفتار راه رستگاری را ادامه می دهیم با ترانه جذاب از صدرالدین نجم‌الدین آوازخوان تاجیک در ستایش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. در آموزه‌های اسلامی آمده که هر کس 100 بار در روز بر محمد و آل محمد درود فرستد، خداوند صد حاجت او را برآورده می سازد و هر کس هزار بار در روز جمعه بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد، خطاهای 80 سالش آمرزیده می شود. از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمودن نزدیکترین شخص به من در روز قیامت کسی است که صلوات بیشتری بر من بفرستد. رسول خدا فرمودن هر کس در هر صبح 10 مرتبه و در شام 10 مرتبه بر من صلوات بفرستد، من او را دریابم در وقتی که محتاج به آن باشد. هر کی گلی را بگیرد و ببوید و بر دیده ها بگذارد و صلوات بفرستد، هنوز بر زمین نگذاشته گناهانش آمرزیده می شود. امام محمد باقر علیه السلام فرمودن سنگین‌ترین عملی که در روز قیامت در ترازوی اعمال گذاشته می شود درود بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک ایشان است. عزیزان همراه، وقتی ما در برنامه این ساعتی راه رستگاری در همینجا به پایان رسید. بار دیگر بر محمد و آل محمد صلوات می فرستیم و امیدوار هستیم شما عزیزان شنونده از دعاهای خیر خود ما را فراموش نفرمایید.
مولای صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولای صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم، اللهم صل عليه.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشسته فریاد کنم. آی
بزار زار بزار زار بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
صلی الله علی ابن موسی الرضا.
قدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناه بده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی.
برگزاری ششمین اجلاس وزیران کشاورزی کشور عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه تاجیکستان از روز پنجشنبه هفته جاری. برگزاری مراسم اولین شب ماه محرم در شهرهای مختلف جهان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی. با تأکید سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان بر تزریق واکسن کرونا به دانشجویان، فقط دانشجویانی که گواهی واکسن کرونا دارند می توانند در کلاس ها حاضر شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. ششمین اجلاس وزیران کشاورزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می شود. این اجلاس پنجشنبه یعنی 12 آگوست به صورت مجازی برگزار خواهد شد. در این نشست مقامات بخش های دامپزشکی و گیاهپزشکی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شرکت خواهند کرد. انتظار می رود در این نشست مجازی راه های تقویت همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بخش کشاورزی بررسی شود. چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، قرغستان، ازبکستان، هند و هند و پاکستان عضو سازمان همکاری های شانگهای هستند. افغانستان، بلاروس، ایران، مغولستان کشورهای ناظر این سازمان، کشورهای جمهوری آذربایجان، ارمنستان، کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز شریکان اقتصادی این سازمان می باشند. در حال حاضر تاجیکستان رئیسی دوره ای سازمان همکاری شانگهای را در سال 2021 بر عهده دارد. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 69 بیماری جدیدی کرونایی در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با حساب این 69 بیماری شناسایی شده، تعداد مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان اکنون به 15720 نفر رسید که از این تعداد 15269 نفر بهبود یافتند. همچنین در شبانه روز اخیر 76 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوتیه های بیماران کرونایی نیز بدون ثبت موارد جدید در شبانه روز اخیر همان 122 نفری قبل است. اما سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان درباره ضرورت تزریق واکسن کرونا به دانشجویان جهت حضور آنها در مرکزهای آموزشی توضیح داد. احسان سفرزاده گفت در این مورد از سوی وزارت معارف و علم تاجیکستان هیچ ابلاغی صادر نشده، اما ستاد کشوری مبارزه با بیماری کووید 19 در تاجیکستان توصیه کرده است که دانشجویان حتما برای حضور در دانشگاه ها واکسن تزریق کنند. بر اساس تصمیم این ستاد باید همه افراد بالای 18 سال در تاجیکستان واکسن کرونا دریافت کنند و فقط دانشجویانی که گواهی تزریق واکسن کرونا دارند می توانند در کلاس ها حاضر شوند. مقامات دانشگاه زبان های خارجی تاجیکستان نیز اعلام کردند دانشجویان این مرکز آموزشی فقط با داشتن گواهی تزریق واکسن کرونا حق ورود به این مرکزی آموزشی را دارند. با فرو رسیدن ماه محرم و در شب اول این ماه در شهر کربلای عراق و برای دومین سال پی در پی و با هدف مراعات پروتکل های بهداشتی تعویض پرچم های سرخ شهادت حرم های مطهر امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس با پرچم های سیاه عزاداری انجام شد. در کربلا این روزها مردم این شهر هستند که به نیابت از همه دوستداران اهل بیت علیهم السلام مراسم عزاداری را برگزار میکنند. در همین رابطه گزارش جلال خالدی خبرنگاری سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بغداد را با هم میشنویم.
در میان ناله سوزناک عزاداران و به نشانه آغاز ماه محرم دیشب پرچم سرخ گنبدهای حرم سید الشهدا و حرم قمر بنی هاشم به پرچمهای سیاه سوگواری تبدیل شدند. تبدیل پرچم برای دومین سال پیاپی به دلیل محدودیت‌های بهداشتی و کرونایی بدون هر گونه مراسمی خاص انجام گرفته و در عزاداری‌های کربلا نیز به طور استثنایی دیشب فقط مردم این شهر شرکت کردند.
مصیبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مصیبتی همیشه زنده است و ما مردم کربلا امسال مراسم روزهای محرم را در این مکان مقدس و به نیابت از تمامی دوستداران اهل بیت در سرتاسر جهان احیا خواهیم کرد.
یا شهر عاشور ما نزلک شهر.
در عراق محرم را خیلی ها شهر عاشور یعنی ماه عاشورا نیز می‌نامند. به این معنا که عاشورا و محرم تجلی وفاداری یاران حسین است. یارانی که بر سر دوراهی ماندن و رفتن، ماندن با سید شهدا را برگزیدند. به حق که این یاران با وفا زندگی بدون حسین را ذلت و خاری دانستند و خدایشان به پاس این وفاداری نامشان را تا ابد جاودان نگه داشته. سلام خدا بر حضرت حسین باد. سلام خدا بر حضرت عباس و بر تمامی یاران عزیز و با وفایشان. جلال خالدی خبرگزاری صدا و سیما کربلای معلا.
از سوی دیگر بزرگترین اجتماع عاشقان حسینی در لبنان هم با سخنرانی زنده و تلویزیونی دبیرالکل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله در زاویه جنوبی بیروت برگزار شد. در این اجتماع پرشور عزاداران حسینی در فضای باز و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک حاضر شدند. در همین رابطه گزارش خبرنگار صدا و سیما حسن عظیم‌زاده را از زاویه جنوبی بیروت با هم میشنویم.
لبیک یا حسین.
آغاز مراسم های عزاداری عاشقان حسینی در لبنان. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در اولین شب سوگواری شهدای کربلا در اجتماع بزرگ عزاداران زاویه جنوبی بیروت گفت:
وظیفه اساسی ما رعایت دقیق موازین بهداشتی در عزاداری هاست. این شبها نعمت و فرصت بزرگی است، اما برادران و خواهرانی که کرونا دارند به این مراسم و مجالس به هیچ وجه نیایند و در خانه بمانند. مسئولیت شرعی ما را ملزم می کند که در صورت افزایش مبتلایان و عدم رعایت مقررات بهداشتی شاید برخی از مجالس و یا اینکه خدایی نکرده مجبور خواهیم بود که همه مراسم را لغو کنیم.
لعن الله الظالمین لكم.
امسال هم به خاطر شرایط خاص کرونایی سوگواران حسینی در زاویه جنوبی بیروت در چند منطقه مختلف و با رعایت فاصله گذاری های اجتماعی و نکات بهداشتی عزاداری کردند.
در حمایت از کرونا
نکات بهداشتی مقابله با کرونا را رعایت کردیم و در این عزاداری باید بیشتر مراقب باشیم تا خدای نکرده کسی بیمار نشود. این حق الناس است.
هي طريق الحق.
این مسیر حق و عدالت خواهی و زنده نگه داشتن دین اسلام است. آموزه های عاشورا متعلق به زمان، مکان، دین و مذهب خاصی نیست.
افلا تشفع لی دمعات.
به جز زاویه جنوبی بیروت، ویژه مراسم اولین شب عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام در شهرهای سور، سیدا، نبتیه، بعلبک و هرمل هم برگزار شد. برنامه‌های عزاداری لبنانی‌ها در ایام محرم تا شب عاشورای حسینی در شهرهای مختلف این کشور ادامه خواهد داشت. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما، زاویه جنوبی، بیروت.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. معاون رئیس یکی از دانشکده های شهر دوشنبه به دلیل دریافت رشوه بازداشت شده است و متهم است که از دانشجوی در برابر انتقال به دانشکده محل خدمت خود 4000 سومان رشوه دریافت کرده است. به گفته کارمندان مرکز مطبوعاتی آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان، کامران قربانوف معاون دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه مهندسی کامپیوتر در شهر دوشنبه بود. گفته می شود کامران قربانوف هنگام دریافت رشوه بازداشت و این مبلغ هم به عنوان سند جرمی و ثبت و ضبط شد. مرکز مطبوعاتی آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان اعلام کرد که بر اساس بند 247 قانون جنایی تاجیکستان پرونده کیفری علیه قربانوف تشکیل شده است. در این ماده از قانون جزایی تاجیکستان برای فرد مجرم تا 5 سال زندان در نظر گرفته شده است. آلمان به تاجیکستان و ازبکستان واکسن آسترازنیکا می‌فرستد. آلمان در چارچوب وعده خود برای رساندن یاری به کشورهای در حال توزیع به تاجیکستان 100800 دوز واکسن کرونا می‌دهد. قرار است آلمان به ازبکستان 355200 دوز واکسن آسترازنیکا فرستد. اولریک دیمر معاون نماینده رسمی دولت آلمان اعلام کرد همچنین در چارچوب این برنامه به کشورهای سودان 357600 دوز، اتیوپیا 271200 و افغانستان 216600 دوز واکسن کرونا ارسال شود. و افزود تصمیم در مورد ارسال 30 میلیون دوز واکسن کرونا آلمان و کشورهای در حال توزیع 21 می امسال در نشست سازمان جهانی بهداشت در روم ایتالیا گرفته شد. وزیر دفاع تاجیکستان تاکید کرد که رزمایش مشترک نظامی تاجیکستان، ازبکستان و روسیه در مرز افغانستان که روز سه‌شنبه 10 آوگوست به پایان رسید دارای این پیام بود که کشورهای منطقه به هر نوع حملات احتمالی گروه‌های تروریستی از شمال افغانستان پاسخی کوبنده خواهند داد. شیرعلی مرزا افزود تحولات افغانستان در پی فعالیت گسترده گروه طالبان برای اشغال مرکزی ولایت‌های این کشور و اعضای امنیتی کشورهای آسیای مرکزی نیز تاثیر خواهد رساند. وزیر دفاع تاجیکستان تاکید کرده است که این رزمایش نشان داد که نیروهای مسلح تاجیکستان، ازبکستان و روسیه از توان مقابله با هر نوع اقدامات گروه‌های تروریستی مستقر در شمال افغانستان علیه امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی برخوردار می‌باشند. سفیر ترکیه در دوشنبه اعلام کرد که کشورش قصد دارد میزان معاملات تجاری با تاجیکستان را به 1 میلیارد دلار در سال رساند. امری زکی قراوغلو گفته است که در سال 2013 حجم معاملات تجاری ترکیه با تاجیکستان 665 میلیون دلار بود که در سال گذشته 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا به 325 میلیون دلار کاهش یافت که اکنون تلاش می شود این وضع اصلاح گردد. سفیر ترکیه در تاجیکستان افزود موضوع گسترش روابط تجاری ترکیه و تاجیکستان در نشست مقامات اقتصادی تاجیکستان با نادر الپ اصلان معاون وزیر گردشگری ترکیه در دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین قرار است گروه سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای برای آموزش بازار تاجیکستان در زمینه تأسیس شرکت‌های مشترک برای ساخت قطعات ماشین، داروسازی، انرژی، فلزات و گوهرسنگ‌ها، کشاورزی و بافندگی به دوشنبه سفر کنند. رفت آمد 90% از اتوبوس های درون شهری خوجند به دلیل نداشتن سوخت کاهش یافته است. مقامات شرکتی راه و نقلات خوجند اعلام کردند که پیش از کمبود سوخت 100 دستگاه اتوبوس درون شهری در خوجند مسافران را جابجا میکرد، اما اکنون از این تعداد فقط 10 اتوبوس در مرکز ولایت سوخت تردد و مسافران را جابجا میکند. عبدالجلیل باباجانوف یکی از مسئولان شرکتی راه و نقلات خوجند میگوید قیمت 1 لیتر گازوئیل یا همون سلرکه به 9 سومانی و 30 درم رسیده است و افزود شرکت های تامین کننده سوخت نیز هزینه های خود را نقدان دریافت میکنند و این رویش با توجه به افزایش قیمت گازوئیل برای اداره راه و نقلات خوجند قابل اجرا نیست. عبدالجلیل باباجانوف اظهار کرد افزایش قیمت سوخت و تعمیر نگهداری اتوبوس ها نیز سبب شده که پرداخت حقوق رانندگان غیر ممکن شود. این در حالی که 3 سال قبل شرکت راه و نخلیات خوجند از بانک رشد و بازسازی اروپا 26 میلیون دلار قرض دریافت کرد که 8 میلیون دلار آن کمک رایگان بود و تا به حال 4 میلیون و 300 هزار دلار آن نیز باز پرداخت شده است. مراسم خوراکشی فصل جدید لیگ منطقه‌ای فوتبال خطلان برگزار شد. در این مراسم شریف معاون اول هیئت فدراسیون فوتبال خطلان و نمایندگان تیم‌ها حضور داشتند. بر اساس مقررات هیئت فوتبال منطقه خطلان در مسابقات امسال تیم‌های ارل ناحیه عبدالرحمن جامی، سربند لواکان، خراسان خراسان، نوری دهات 5، دوستی جیهون، کوشان ناحیه کوشانیان، چشمه شهر طوس، پختکار خوبادیان، بشکند ناصر خسرو، دوستی کولاب، سرحدچی ناحیه همدانی، اندراب کولاب، شاهین مومین‌آباد و شمس نشان حضور دارند. به گفته ای بابای سخنگوی هیئت فوتبال خطلان امسال این مسابقه از 10 آگوست رسما آغاز می شود و افزود مسابقه فوتبال جام ریاست جمهوری تاجیکستان در منطقه خطلان هم در ماه اکتبر سال جاری برگزار خواهد شد. برای دومین بار در 7 روز گذشته تلاش آمریکا و انگلیس در سوء استفاده از نشست های شورای امنیت سازمان ملل متحد و محکوم کردن ایران به اتهام حمله به کشتی مرسد استریت با شکست روبرو شده است. کامران نجف‌زاده خبرنگاری صدا و سیمای ایران از نیویورک در این خصوص گزارش فرستاده است که اکنون شنونده این گزارش خواهیم بود.
زمان نشست شورای امنیت با موضوع امنیت دریایی از ماه پیش تعیین شده بود. دوشنبه نیویورک. بحث‌های مفصلی کردند، از دزدی دریایی تا حمل مواد مخدر تا ماجرای ناوهای چینی و روسی. البته در این جلسه در حاشیه به ماجرای نفتکش مرسر استریت به مالکیت میلیاردر اسرائیلی هم اشاره شد. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه امریکا ماجرا را به ایران نسبت داد. بن والاس وزیر دفاع انگلیس هم در این جلسه با امریکا هم نوایی کرد. پوتین هم آمد، اما حرفای کلی درباره امنیت دریایی زد. چینی ها هم سعی کردند در برابر اتهامات به پکن از خود دفاع کنند. فرانسه هم گرچه از کشتی مرسر استریت گفت، اما اسمی از ایران نبرد. ساعتی بعد نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرد تنها چند عکس دارند که آن هم چیزی را ثابت نمی کند. تمام اتهامات امریکا و انگلیس را رد کرد. نمایندگی ایران در سازمان ملل یادآوری کرد که پیشتر دست کم 10 کشتی تجاری توسط اسرائیل هدف قرار گرفته شده در 2 سال گذشته. خب این نشست شورای امنیت به پایان رسید و بیانیه پایانیش هم نه نامی از ایران اومده نه نامی از کشتی مرسر استریت اومده، یه سری مطالب کلی درباره لزوم حفظ امنیت دریاییه. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما شورای امنیت سازمان ملل.
وزیران کارهای خارجی ایران و عراق در تهران با یکدیگر دیدار و مشورت کردند. فاتوستاین وزیر خارجی عراق که روز سه شنبه با منظور دیدار با مقامات ایران وارد تهران شد، با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار گفتگو کرد. در روزهای اخیر بعضی از رسانه‌های عربی اعلام کردند که قرار است عراق از رئیس جمهوری ایران برای مشارکت در نشست بین‌المللی بغداد دعوت به عمل آورد. کشور عراق قرار است نشست بین‌المللی با حضور بعضی کشورهای منطقه و غربی در آخرهای ماه جاری میلادی برگزار کند. مقام‌های امنیتی در غرب افغانستان میگویند در درگیری شب گذشته در ولایت فراه 80 تن از نیروهای مسلح وابسته به گروه طالبان کشته شدند. مسئولان محلی در این ولایت گفتند که پس از حملات سنگین نیروهای طالبان با منظور تصرف بخش‌های از شهر فراه، حملات هوایی و زمینی برای سرکوب طالبان آغاز شده است. گزارش خبرنگار صدا و سیما فیض احمد محمدی را در همین رابطه از هرات افغانستان خدمت شما تقدیم می‌کنیم.
مقام‌های امنیتی در غرب افغانستان می‌گویند در درگیری شب گذشته بین دولت افغانستان و طالبان در ولایت فراه 80 جنگجوی طالبان کشته شدند. این مسئولان امنیتی گفتند این تعداد کشته‌ها بر اثر حملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی به طالبان مسلح وارد شده است. افراد گروه طالبان شام روز گذشته با نفوذ به داخل شهر از نزدیکی فرماندهی پلیس درگیری را آغاز کردند که تا اوایل شب گذشته این حمله در مرکز شهر فراه دف و درگیری ها به حومه شهر آغاز شد. در حال حاضر هم درگیری ها در حومه های شهر و در بین مناطق مسکونی ادامه دارد. خالد حضرتی سخنگوی فرماندهی پلیس فرا به رادیو دری گفت مخالفان مصالح دولت شب گذشته در روستای دوریا در حومه کمربند امنیتی شهر که قصد داخل شدن به شهر را داشتند با واکنش شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند. وی همچنان گفت در این درگیری علاوه بر تلفاتی که به این گروه وارد شده، تعداد زیادی از زخمیانشان به کلینیک های پشت رود و خاک سفید انتقال داده شدند که شمارشان مشخص نیست. به گفته وی در این درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان حملات هوایی هم صورت گرفت و طالبان نتوانستند که در مناطق مختلف شهر فرا پیشروی هایی داشته باشند. سخنگوی فرماندهی پلیس فرا افزود در این حملات هوایی دو تانک حاموی پر از مواد انفجاری طالبان هم منهدم شده و کاملا از بین رفته است.
تبلیغات اغوا کننده و دروغین برای دریافت اقامت، ادامه تحصیل، تصحیح حرکت و خرید خانه در اروپا در رسانه‌های مختلف مجازی و غیر مجازی، همچنان بعضی از شهروندان تعداد از کشورهای را فریب می‌دهد و باعث می‌شود فریب این تبلیغات را برای کشور لهستان باور کنند. امیر هوشنگ دانای خبرنگار سازمان ایران از ورشو و پایتخت لهستان در همین زمینه با یکی از مهاجران مال باخته و فریب تبلیغات شرکت‌های مهاجرت را باور کرده صحبت کرده است که در ادامه به سراغ یوسف علی ویسی کنسول سفارت ایران در لهستان رفته و با او هم در این زمینه هم صحبت شده است.
تبلیغات اغوا کننده و دروغین برای دریافت اقامت، ادامه تحصیل، تأسیس شرکت و خرید منزل در اروپا در رسانه‌های مختلف مجازی و غیر مجازی همچنان برخی را خام خود می‌کند و باعث می‌شود فریب این تبلیغات را برای لهستان که کشوری مهاجر ستیز است باور کنند.
در سال 2016 من یک وبسایتی دیدم که نوشته بود مهاجر به کشور لهستان. بعد از تماس با اون شرکت از من خواستن که شخصا اونجا برن باشون صحبت کنم. بعد از صحبت با اون اتفاق کردم که مبلغ 15,000 یورو پرداخت کنم و بعد از دریافت ویزه توریستی یا ویزه شانگن برای کشور لهستان سفر کنم. بعد از سفر با خانواده که اونجا اومدم، بعد از 6 ماه جواب منفی اومد. برامون گفتن اقامت شما رد شده. گفته باید 5,000 یورو پرداخت کنی. اگر پرداخت نکردی 5,000 یورو ما هیچ کاری براتون انجام نمیدیم. شما از غیر قانونی جا هستی. 2 ماه ویزتون تموم شده توریستی، وارد کشور باید برگردید.
بررسی پرونده شکایت افراد مال باخته در لهستان به خوبی نشان می‌دهد اکثر وعده‌های فریبنده برای زندگی در خارج از کشور از سوی شرکت‌ها و مؤسسات پرزرق و برق اکثراً جعلی و نامعتبر است.
نوع ویزا با اهداف شخص باید مطابقت داشته باشه. اگر شخصی ویزای گردشگری اخذ بکنه، این ویزای گردشگری حتماً در لهستان تبدیل به ویزای کار یا ویزای تحصیل نخواهد شد. اگر فردی حتی اقامت هم نداشته باشه، مدام به خرید شرکت یا ثبت شرکت بکنه، تا زمانی که اجازه اقامت نداشته باشه قطعا نمیتونه از این شرکت استفاده بکنه. هیچ سفارتخونه ای کارت اقامت صادر نمیکنه. هیچ کشوری در هیچ کدوم از سفارتخونه هاش کارت اقامت برای هیچ شهروندی صادر نمیکنه. کارت اقامت صرفا در داخل اون کشور صادر میشه و مستلزم طی یک مراحل اداری بسیار طولانی و پیچیده ای هست.
بررسی ها نشان می دهد تبلیغات شرکت های مهاجرتی به خارج از کشور با فریبندگی خاص، غیر قابل اعتماد و دروغ است و بهترین راه کسب اطلاعات سفارتخانه ها و ادارات مهاجرت کشور هاست. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز جمهوری لهستان، ورشو.
و قیمت بالای سوخت و محدود و کم بودن آن در پاکستان سبب شده مردم در پی صرفه‌جویی و کاهش خرج خود در بخش انرژی باشند. پیمان رحمانی خبرنگار صدا و سیما ایران در همین رابطه گزارش را از مردم شهر اسلام آباد پاکستان در رابطه با موضوع تحریف ارسال کرده است که اکنون توجه شما را به این گزارش جلب می‌کنیم.
گران بودن قیمت حامل‌های انرژی و کمبود آن در پاکستان باعث شده مردم این کشور به دنبال صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها در بخش انرژی باشند.
جو کلاینت آره و هر بنده نه
هر مشتری که به مغازه میاد از میزان مصرف انرژی وسایل مختلف از جمله یخچال، کولر، لباس‌شویی و دیگر وسایل می‌پرسد.
مردم پاکستان در زمان خرید وسایل منزل به نوع کالا و میزان مصرف آن بسیار اهمیت می‌دهند.
دهند.
پاکستان میں بجلی بہت مہنگی ہے.
از اونجایی که برق در پاکستان گران است، مردم با خرید لوازم خانگی کم مصرف تا 50% در مصرف برق صرفه‌جویی میکنند.
پاکستانی ها برای روشنایی منازل خود نیز از لامپ های کم مصرف LED استفاده میکنند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. در ادامه بخشی سیاسی این ساعت توجه شما رو به گزارش ویژه از همکارمون آقای خالصزاده جلب میکنیم که موضوع تاثیر حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا و ناگواری اوضاع امنیتی کشورهای منطقه رو بررسی کرده است.
حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا طی سالهای طولانی سبب وخیمتر شدن اوضاع امنیتی در منطقه از جمله در افغانستان، عراق، سوریه و همچنین ایجاد تنش‌های قومی و بروز و ظهور گروه‌های تروریستی امثال داعش در منطقه شده است. بخش مهمی از این مداخلات در کشور عراق و بعد از اشغال این کشور اتفاق افتاده است. سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در دیدار فاتح الفیاض، فرمانده حشد الشعبی یا نیروهای مردمی عراق، با تحلیل از نقش راهبردی این نیروی مقاومت در پیروزی ملت عراق بر داعش و تامین امنیت و ثبات این کشور به نقطه راهبردی مهمی در این زمینه اشاره کرد. سرلشکر سلامی گفت مقاومتی که در عراق شکل گرفت، آمریکایی‌ها را ضعیف و فرسوده کرده و با بالا بردن هزینه‌هایشان آنها را بین دو شهر قرار داد که اگر بمانند آسیب می‌بینند و اگر هم از عراق خارج شوند شکست خورده‌اند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد ما در جبهه مقاومت و ادامه این نبرد بزرگ حامی و پشتیبان شما هستیم و امیدواریم که مصوبه مجلس ملی عراق در خروج نظامیان آمریکایی از این کشور به صورت عملی و به شیوه احسن تحقق یابد و عراق مستقل، مقتدر و امن بدون حضور اشغالگران به راه خود ادامه دهد. خروج نیروهای آمریکا از منطقه علاوه بر کاهش تهدیدهای امنیتی منجر به اثرگیری همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای خواهد شد، اما هنوز مشخص نیست که آیا آمریکا و انگلیس و دیگر بازیگران خارجی تا چه اندازه حاضر به خروج از منطقه هستند. اما این واضح است که هر روز نشانه های آشکار از این روند در کشورهای مختلف منطقه به چشم می خورد که علی اکبر رافعی پور تحلیلگر ایرانی در همین زمینه می گوید
غرب گرایی و آمریکا زدگی در خاورمیانه جا افتاده تا وقتی که ببینید امریکایی یعنی ترامپ اعلام میکنه 7 تا 8 تریلیون دلار 7000 میلیارد دلار امریکایی خرج میکنه تو منطقه برای اینکه منطقه رو اونطوری که میخوان پیش ببرن محور مقاومت به رهبر ایران اجازه نمیده. بعد ناچار میشن کسی شهید بزرگوار مثل سردار سلیمانی رو شهید کنن. در اینجا چون جامعه برخلاف اینکه بخواد بگه من ضد آمریکایی ام، برخلاف که در لفظ میگه چون عمیقا غربگراست باورشون نمیشه، میگن که نه حتما سردار سلیمانی هم با آمریکا مثلا هماهنگ بوده. کجا هماهنگ بوده؟ برای اینکه بتونن منطقه رو مدیریت کنن به حذف فیزیکی با فرمان علنی ترامپ مواجه میشن. ببینید ترامپ اون بره برای اینکه بخواد رأی بیاره، برای اینکه یک آورده ای داشته باشه در انتخابات برای خودش، اقدام به ترور سردار سلیمانی و قبطرش ابوبکر بغدادی میکنه که حالا اینها رو تروریستی اعلام کرده. حالا خب طبیعیه بین ابوبکر بغدادی فاصله است، خیلی اصلا قابل مقایسه نیستن. بنا به اعتراف خود ترامپ داعش رو خود اوباما و هیلاری کلینتون به وجود آوردن، از این امثال از این کارها زیاد کردن، در افغانستان هم از این کارها کردن. خدمت شما عرض بکنم برای مقابله با شوروی جریان‌های اسلامگرای افراطی رو به وجود آوردن. برید در منطقه پیدا بکنید ببینم کجا آمریکایی‌ها اینطوری پاسخ دندان شکن گرفتن. خب کما اینکه ادامه داره، انتقام سردار سلیمانی اخراج آمریکایی‌ها کل منطقه است که شما هر روز دارید اخبارش رو میشنوید. هر روز این اخبارش داره میاد که در عراق یه اتفاقی داره میفته، در افغانستان یه اتفاقی داره میفته و این ادامه خواهد یافت. این منطقه توسط مردم همین منطقه باید اداره بشه. ما اجازه نمیدیم کسی از خلیج خوک‌ها هزاران کیلومتر اون طرف‌تر بلند شه بیاد و در این منطقه پایگاه نظامی بزنه. اینجا مردمی داره که خودشون میتونن امنیت خودشون رو برقرار کنن. از قضا عامل برهم خوردن امنیت خود آمریکایی‌ها هستن. ببینید اینا به محض اینکه از افغانستان میخوان برن بیرون کشت و کشتار شروع میشه. برای چی؟ به خاطر اینکه به مردم بگن که ببین تا ما بودیم امنیت بود. اما از اون طرف هم نمیتونن تو منطقه بمونن.
اندیشکده مطالعاتی کنیس با اشاره به جنگ ها و مداخلات آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم اعتراف میکند که این سیاست های مداخله جانی نظامی نه تنها نتوانست به نابودی ایدئولوژی های تکفیری و ریشه‌کنی زمینه های تنش‌زای قومی و فرقه‌ای بیانجامد، بلکه امروز افغانستان از دموکراسی و توسعه بی بهره و حتی آری از یک حکومت یک پارچه مرکزی است.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجهتان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. برگزاری ششمین اجلاس وزیران کشاورزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه تاجیکستان از روز پنجشنبه هفته جاری. برگزاری مراسم اولین شب ماه محرم در شهرهای مختلف جهان با رعایت پروتکل های بهداشتی. با تاکید سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان بر تزریق واکسن کرونا به دانشجویان، فقط دانشجویانی که گواهی واکسن کرونا دارند می توانند در کلاس ها حاضر شوند. از دانش‌آموزان از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و متشکرم باشم و خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران
جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، چو رسد غم و بلایی.
تو به کار خیشمانی در رحمت علی زد که جزو به زخم دل ها ننهد کسی دوایی ننهد کسی دوایی شناختم علی را به خدا نبرده ای اگر از علی جدایی اگر از علی جدایی به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی